چهار بلد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. رشد در حرکته. ما تا حرکت نکنیم، تا مسیر رو نبینیم، تا ابزار حرکت رو مهیا نکنیم، نمیتونیم به مقصد برسیم. مقصد از دل مسیری به دست میاد که سخت یا آسون، دور یا نزدیک، دیر یا زود، در طول و عرضش در حرکت بودیم، در تلاش بودیم، در فکر بودیم، در فکر ساختن، در فکر بهتر شدن، در فکر رشد و پیشرفت. باید حرکت کرد تا به جایی رسید که اسمش موفقیته. درود به همه شما دوستان و همراهان گرامی، شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. امیدوارم هر جا هستید سلامت و تندرست باشید و خوشحالیم از اینکه باز هم فرصتی فراهم شده از طریق امواج رادیو اقتصاد همراه شما عزیزان باشیم. و اما بریم به سراغ مهمان برنامه امروزمون و معرفی کنیم ایشون رو برای شما مخاطبان گرامی و انشاءالله در ادامه هم گفتگو خواهیم داشت با این متخصص و البته فعال حوزه کارآفرینی که حالا بیشتر راجبشون صحبت خواهد شد. مهمان برنامه امروز ما متولد سال 1338 در شهر قزوین هستند. ایشون دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی دارند و البته امروز به عنوان رئیس انجمن بیوتکنولوژی کشور در حال فعالیت هستند. مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه تولید دارو و کیت‌های ژنتیکی هستند. ایشون کسی نیست جز آقای دکتر سیروس زین‌علی. جناب آقای دکتر سیروس زین‌علی، سلام به شما، وقت جناب علی بخیر باشه و خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنونده عزیز سلام عرض میکنم.
درود به شما، خیلی متشکر. مجموعه ای از فعالیت های شما رو در قالب 3-4 تا جمله معرفی کردیم، اما خب قطعا قرار باشه اگر ما راجع به شما، مجموعه تلاش هاتون و فعالیت های علمی تون و البته حوزه کارآفرینی صحبت بکنیم، حرفای زیادی برای گفتن هست که انشاءالله در طول برنامه امروز خدمتون هستیم و استفاده میکنیم از مجموعه تلاش ها و البته تجربیات جناب علی. فکر کنم بد نیست همین بخش اول خودتون قدری از خودتون برای ما بگید، معرفی بفرمایید و بیشتر مخاطبانمون رو آشنا بکنید با مهمان امروز و بعد انشاءالله پرسش هایی هست که از خدمتون خواهم پرسید.
ممنونم. من هیئت علمی بازنشسته انیستو پاستور هستم و در زمانی که در انیستو پاستور بودم بخش خصوصی رو هم فعال کردم، چه به صورت آزمایشگاه چه به صورت شرکت تولیدی. و الان در زمینه های مختلف، چه بحث تشخیص بیماری ژنتیکی، چه در بحث تولید کیتای تعیین هویت و یا تشخیص بیماری ژنتیکی فعال هستم. چند سالی هم با بعضی از دوستا به صورت مشارکتی در زمینه داروهای مورد نیاز برای بحث پیوند اعضا مخصوصا کلیه فعال هستیم و خوشبختانه از سال 1399 دارومون وارد بازار شده.
از سال 99؟
بله.
بسیار خوب، خیلی عالی. این فکر کنم یه مختصری بود برای اینکه ما بتونیم گفتگو رو آغاز بکنیم و بیشتر از شما بشنویم. متولد 1338، چه روز و چه ماهی قربان؟
4 خرداد 1338.
4 خرداد ماه سال 1338 در خود شهر قزوین یا
در یکی از روستاهای شمال قزوین؟
شمال قزوین، یعنی در واقع میشد نزدیک به شمال کشور، درسته؟
تقریبا یه رودخونه بین ما و گیلان فاصله است.
فکر کنم نزدیک به رودبار میشه اگه اشتباه
بله.
درسته،
رودبار پایین میگیم.
پایین.
بله.
خب، متولد 4 خرداد سال 1338 در یک خانواده پر جمعیت، کم جمعیت، بچه‌ای چند بودید؟
پر جمعیت بودیم.
خب،
و الان هم حالت هستیم.
خدا ان شاء الله حفظ بکنه.
سلامت باشید.
فرزند چند بودیم؟
من فرزند پنجم.
فرزند پنجم. سایر اعضای خانواده هم مثل شما علاقمند بودن به حوزه علم، وارد این بخشا شدن یا نه مسیر دیگری رو
انتخاب کردن؟ نه، کمک کردن که من برم تو مسیر علم. بعدم اینا تمیگا ماشین داشتن.
درسته.
و از اون طریق بیشتر به من حمایت کردن.
حمایت شد.
بیشتر در زمین فارم. بله.
چه اینطور، خیلی هم عالی. حالا یه خورده بیشتر از اون فضای زندگی در دوران کودکی بشنویم. خب قطعاً کسی که شاید در مرکز امکانات نباشه، درس خوندنش، ادامه تحصیلش، ادامه مسیر زندگی خیلی دشواره. من نگاه می‌کردم به سال‌های فعالیت جناب علی، شما تقریبا بعد از انقلاب بخش زیادی از وقتتون رو صرف تحصیل کردید، اونم تحصیل در سطح بالا و بخش زیادیش هم در خارج از کشور. خب اینها هم هزینه داشته، هم یه مسیر مشخصی باید طی می‌شده. چی جوری تونستید در طول سالیان مسیرتون رو پیدا بکنید؟ هدایتگرتون چه کسی بود؟ چی جوری تونستید درس بخونید و به مدارج عالیه برسید؟
سوال سختیه، ولی خب به هر صورت زندگی در روستا در کنار پدر مادر آسون نبود و در یه برهه‌ای که من فکر کنم حدود دوم سوم دبستان بودم، پدرم، برادرم، اینا دو تا برادر بزرگم اومدن تهران و در تعمیرگاه کار میکردن. همون بهونه شد که من پنجم دبستان رو بیام تهران. روزا پیش برادر دومم کار میکردم و شبا درس میخوندم. با همه سختی قبول شدم. یک بنده خدایی که کار کتاب فروشی داشت به برادرم گفته بود اگر با این کار سخت این شب تونسته درس بخونه، من توصیه میکنم که ایشونو بذارید روزا درس بخونه، دیگه کار نکنه. اگر یکی از افراد تاثیرگذار باشه، شاید این فرد متأسفانه اسمش نمیدونم بود، ولی قطعا برادرم اینا و پدرم فوق العاده به من کمک کردن. اگر اونها نبودن امکان ادامه تحصیل در خارج از کشور نبود. من قبل از انقلاب، دو سال قبل از انقلاب رفتم آمریکا، لیسانسمو سال 60 گرفتم و برگشتم ایران و 4 سال ایران بودم. بازم به توصیه دوستا و مخصوصا خانومم که بعد از برگشت ایران ازدواج کردیم، برای ادامه تحصیل رفتم انگلیس و اونجا ژنتیک پزشکی خوندم، ژنتیک انسانی خوندم، یعنی فوق لیسانس و دکترا رو در انگلیس گرفتم و سال 68 برگشتم ایران.
تا سال 68 اونجا تشریف داشتید؟
بله، 64 تا 68.
خب توی اون سالهای دوران کودکی، خب قطعا آدمها یه سری نمیدونم موضوعات جذاب براشون توی زندگی هست، حوزه هایی که براشون جاذبه داشته. خب نشون میده که شما علاقمند به درس بودید، یعنی حداقل تلاشی که کردید و از اون برم به قول خودتون فضایی که به شکلی فراهم شده با وجود مهاجرت بخشی از خانواده به تهران، این سر جاش حفظ شده. درس برای شما چه اولویتی داشت؟ و بعد اینکه تنها فرصت و فعالیتی که از دوران کودکی به خاطر دارید درس بوده یا به بخشای دیگه هم میرسیدید و تجربیات دیگه هم بوده که بتونید ازش یاد کنید؟
قطعا درس در اولویت اصلی نبود، به دلیل که روستا اینقدر کار وجود داره.
درسته.
یا حداقل اون زمان وجود داشت که درس مهم بود و ما میرفتیم، ولی از هر فرصتی، نه من، همه اهل روستا. الان هم فکر کنم تو شمال بریم تقریبا همین شکلیه، یا حالا هر جایی که کاری کشاورزی و دامداری انجام میشه، همه اعضای خانواده از صبح زود که به یک مفهومی هنوز آفتاب طلوع نکرده کاراشون شروع میشه تا آخر وقت. و من هم حالا شاید استعداد خداوندی بوده یا حالا هر دلیلی، نمرام خوب بود، ولی هرگز فکر نمی کنم درس مانع فعالیت های کشاورزی یا دامداری که به خانواده کمک میکردم بوده باشه. شاید بگم یه مقداری بچه خوبی بودم، یا چون برادر بزرگترام نبودن، من تقریبا پسر بزرگ خونه بودم، در کارهای مختلفی انجام میدادم، ولی خب عرض کردم تو روستا همه کمک میکردن.
بریم ادامه گفتگو با جناب علی. اومدید یه طرح نوعی رو در مجموعه ایجاد کردید. اصل و پاسور خودش یه اسم بزرگی بود، یه نامی بودش که همیشه مردم یه نگاه خاص بهش داشتن. اووردید در واقع یه سری کارا رو توی همون تیم تحصیل کرده از خارج آمده متعهد و علاقمند، اومد این حرکت رو انجام داد. چقدر فکر میکنید که تونستید سبب یه تحول بشید؟ خودتون گفتید کارهای نوع بزرگی اتفاق افتاد اون زمان.
اگه میکروفون الان جلوی شما نباشه،
خب
هر چقدرم شما قشنگ حرف بزنید، این فرمایشات شما و زیبایی گفتار شما به مخاطبا منتقل نمیشه.
لطف دارید.
پاستور جای مناسبی بود که زینعلی در اون قرار گرفت، دکتر محمودی در اون قرار گرفت و خیلی کسای دیگه. یعنی اگر پاستور نبود شاید این اتفاقات اتفاق نمیافتاد. مثلا درسته. در همون زمانی که من تازه پاستور کارامو شروع کرده بودم، یه دوره دکترای فرآورده بیولوژی که اگه امروزه بخوام بگیم زیست فناوری رو پاستور تشکیل داده بود.
درسته.
ولی خیلی از جوونا امروزه نمیدونن ما چه سختیایی رو زمان جنگ یا بعد از جنگ تحمل کردیم.
بله بله.
در اون زمان انیستو رازی، انیستو پاستور، سازمان انتقال خون، سازمان پژوهش علمی صنعتی و مرکز ملی مانچستر ژنتیک که الان پژوهشگاه هست، جمع شده بودن یه دونه دکترا برگزار کنن.
خب.
و هر مرکز هم فقط یه دانشجو. دکتر زالی یه بار منو تو انیستو پاستور دید و گفتش که تو مانچستر ژنتیک بلدی؟ گفتم اون تمام تحصیلات من مانچستر ژنتیک بوده. چرا؟ گفت میخوام تو دکترا درس بدی. گفتم میتونی درس بدی؟ گفتم آره ولی من تا حالا درس ندادم. گفتش که میتونی؟ گفتم آره. گفتم چیه داستان؟ گفت من فکر میکنم که با 5 تا حالا ما نیازمندیم. من کردمش 15 تا. اون کسی که قرار بود درس مهندسی ژنتیکی بده گفته اگر 5 تا نکنی من درس نمیدم.
خب
اولین درس من به یک مفهوم تو انیستو پاستور برای این دانشجو دکترا شروع شد. همون دانشجو وقتی وارد کار شدن با مهندسی ژنتیک با زیست فناوری، من یادمه وقتی شوروی فروپاشید، دانشمندای شوروی رو خب کشور مختلف اواخرش رو دیگه، چون ما هم چند نفری رو جذب کردیم اومدن.
درسته.
ایران از جمله انیستو پاستور به ما مهندسی ژنتیک و اصول اینا رو یادم. ما الان به مرحله رسیدیم به روسیه داریم دارو صادر می‌کنیم. ما از این جهت خیلی جلوتر از روسیه هستیم. خود ظرفیت انیستو پاستور، حمایت هایی که اون زمان میشد، جوانایی که اومده بودن، همه اطلاعات جدید رو داشتن، واقعا اتفاقات خوب افتاد. من تو زمینه شخصی بیشتر آزمایش تشخیص قبل از تولد رو که در دوره بارداری اون موقع
جنین آیا تالاسمی داره یا نداره.
آره، این که شما میگید تو بندرعباس به شما خیلی زنگ زده، به دلیلی که یکی از مناطق تالاسمی خیز ما یا با فرمانی بالا جنوب کشوره و شمال کشوره.
درسته.
به همین دلیل احتمالاً اون تماس با شما بود.
که اینطور. نکته که شما گفتید نکته خیلی قابل تعاملی هستش که میشه راجبش خیلی صحبت کرد. و بعد اینکه یه موضوعی که وجود داشت این بودش که یه غربالگری هم نیاز داشتیم برای اینکه ببینیم چه کسانی درگیرن. این فراینده چه اتفاقی افتاد؟ اینم باز آیا مجموعه شما نقشی درش داشت یا نه؟
من بیشتر به عنوان کارشناس بود. من رفتم پیش دوتا از متخصصین خون و اونکولوژی کودکان. یکیشون فوت کرده، یکیشون خدا حفظش کنه، آقای دکتر ارزانیان. آقای دکتر ارزانیان فوق تخصص خون اونکولوژی کودکان دارن. یک کار تحقیقاتی می‌خواستم بکنم، نمونه بیماران تالاسمی رو ببینیم ژنتیک اینا چه جوریه.
خب
که برای یه کار بعدی ما این حداقل نیاز داشتیم. بس من برای یه کار تحقیقاتی رفته بودم. ایشون هم حالا یه تعدادی رو معرفی کرده، بگذاریم. یه خانمی باردار بود، می‌خواست تشخیص قبل از تولد بده. اون موقع تو ایران هیچکی انجام نمیداد. اگر پولدار بودن می‌رفتن قبرس انجام میدادن.
آیا تو ایران اصلا در این زمینه هیچ کاری انجام نمی‌شد؟
بعد یه خانمی حدود 20 مثلا 4م 5م اسفند اومد گفتش که دکتر ارزانیان منو معرفی کرده، من باردارم، من 2 هفته به تو فرصت میدم وضعیت جنین ما مشخص کنی، اگر نتونی من سختش میکنم. حالا ما یه کارمندی داشتیم الان فرانسه است، خلاصه ایام عید اون موقع هم تکنولوژی تکنیکای امروزی امکانات امروزی نداشتیم. خلاصه ما این 2 هفته خوشبختانه وضعیت جنین مشخص کردیم، معلوم شد که بچه مبتلا نیست و دیگه بعد از اون من افتادم توی مسیر تشخیص قبل از تولد که اصلا من نمیخواستم شروع کنم دیگه. بعد از اون همه یک مفهومی پخش شد که آره انیستو پاستور این کارو میکنن. همزمان تقریبا با یه فاصله کوتاه آقای دکتر اکبری، ایشون هم در بخش خصوصی این کارو شروع کرده بود. بالاخره تشخیص قبل از تولد در ایران انجام شد.
دکتر ابزارشو داشتیم ما یا چجوری این اتفاق میفته؟ یعنی شما با همون لوازم و ابزاری که در اختیار بود این اتفاق
به مستن؟ سختی ببینید، تصور کنید توی بیابونی ماشین شما خراب شده، فقط با اون آچار ابزار حداقلی که پشت ماشینه میخواهید تعمیر کنید.
بعد درصد خطا چی؟
میتونم بگم که خطایی نداشتیم. خطایی نداشتیم، ولی با همه اینا تعداد خیلی کم بود و فرصت کافی بود. من خودم برای همین قضیه یه 2 ماهی رو، حالا 2 ماه یه ذره کمتر، توسط خود دکتر زالی رفتم آکسفورد، اونجا یه دوره‌ای دیدم. آره خود اون دوره کمک بودش. یا مثلا یادمه یه بار از طرف سازمان جهانی بهداشت من و آقای دکتر اخلاق‌پور که نمونه جنینی میگیره، البته این داستان تقریبا 4-5 سال بعدشه، ما رفتیم قبرس برای دوره‌ای. اونجا من با دکتر چیز همراه، آقای دکتر قانی که الان ریستاد سیل زیست فناوریه یا اقتصاد سلامت، با دو نفر با هم رفته بودیم، ایشون پزشک بود، من ژنتیسیست. اونجا ما رفتیم پیش یک کسی که نمونه جنینی میگیره، من دیدم اینجوری با ما حرف میزنه نمونه جنینی میگیره. اومدم ایران به دکتر اخلاق پور که دوستمون بود و اون موقع نمیدونستم ایشون رادیولوژیسته، نمیدونستم نمونه جنینی میتونه بگیره، این داستانو گفتم، گفتم مریضم معرفی من انجام میدم.
آها، به همین راحتی.
به همین راحتی ما میکروسکوپ و دوسال میبردیم بیمارستان سینا تو اون زیر زمین.
خب نمونه
رو شما اونجا خانمایی که ما معرفیش میکردیم نمونه میگرفت، همونجا زیر میکروسکوپ میگفت که ببینیم نمونه جنینی وجود داره یا نه. الان ما تقریبا مشکلی نداریم، ولی اون موقع واقعا نداشتیم کسی نمونه جنینی بگیره. بس از نمونه جنینی، آزمایشات ژنتیک، نمیدونم مسئله سختش، همه اینها مطرح بود. ما تا سال 75، من 72 شروع کردم، 75 ما اصلا اجازه سخت جنین نداشتیم. سال 75 اولین استفتا رو مقام معظم رهبری دادن و این خوب. مسیر سال 85 مجلس مصوب کرد. همین الان در خیلی از کشورها یک مفهوم این قوانین وجود نداره. این مقدمات که فراهم شد، قربالگری قبل از ازدواج مطرح شد.
و حالا که به این مرحله رسیدیم، قبل از اینکه این دو نفر بخواد با هم ازدواج بکنن در این باره بشه
اون صحبت‌های متعدد بود. من هم یکی از این کارشناسا توی وزارتخونه که بحثا مطرح شد که نهایت دولت مصوب کرد که قبل از ازدواج دختر پسر به یک مفهوم مورد آزمایش قرار بگیره.
قبل از این اصلا هیچ نوع آزمایشی نبود یا آزمایش خون بود، ولی با این ویژگی
اصلا برای تالاسمی هیچ. ما قبل از این قضايا طبق یک قانون که زمان شاه مصوب شده بود، بیماری‌های مقاربتی و اعتیاد قبل از ازدواج فقط اصلا ما بیماری،
ولی اینکه اگه منجر بشه به فرزندی که دچار مشکلاتی باشه اصلا راجبش به عنوان اولویت شما نبود. اما از اون سال
اولویت کرد که من عددی نبودم، بحثی بود که کشور
نبود دیگه، سیاست وجود نداشت، این سیاست وجود نداشت. ما گفتگومو رو همچنان دنبال خواهیم کرد. چقدر خوبه آدم توی زمینه کار بکنه که اینقدر با عشق ازش حرف بزنه. من لذت دارم میبرم اینقدر ماشاءالله با هیجان با شور آقای دکتر زینعلی میگم و منم دارم همینجوری فقط گوش میکنم لذت میبرم. امیدوارم به شما هم بچسبه این صحبت‌ها.
لطفاً برای یه فرصتی به من
بدید. اختیار داری، موجب افتخار برای ما هستش. گفتگومون رو حتما ادامه خواهیم داد. دوستان عزیز، همچنان همراه و مخاطب برنامه خودتون باشید. متشکرم از اینکه همچنان همراه ما هستید و امیدوارم برنامه تا به این لحظه مورد توجه واقع شده باشه. ما در هر برنامه فرصت میزبانی از یکی از بزرگان حوزه کارآفرینی کشور رو در حوزه‌های مختلف داریم. امروز جناب آقای دکتر سیروس زینعلی افتخار دادن در این برنامه حاضر شدن، یکی از متخصصان و افراد کاربلدی که دارن در حوزه ژنتیک پزشکی فعالیت میکنن و به عنوان رئیس انجمن بیوتکنولوژی کشورمون اینجا دقایقی باهاشون صحبت کردیم راجع به مسیر زندگیشون و موضوعاتی که شاید بتونه کمک بکنه به خیلی هایی که به دنبال این هستن یه مسیر تازه توی زندگی خودشون پیدا کنن، به ویژه جوان‌ترهایی که شاید ابتدای راه هستن. آیه دکتر، یه موضوعی که به یه شکلی من دوست دارم توی گفتگومون بهش بپردازیم، شاید مفهوم جدیدی باشه، یعنی اسمش شدید باشه، اما از گذشته‌های دور در وجود همه ما به شکلی بوده، در قدیمی ها هم بوده تا به امروز، عبارتی به نام مسئولیت اجتماعی هست. اینکه هر کسی به سهم خودش متناسب با توان خودش بتونه یه کمکی رو انجام بده. چقدر براتون اولویت بوده توی زندگی؟ حالا نمیدونم، البته هرچند شما چیزی که تعریف کردی تقریبا همه جا بوده.
فکرم اولویت اول زندگی من اینه و بقیه زندگیم تحت شعاین قرار گرفته. من به شدت کشورمو دوست دارم، به شدت مردممو دوست دارم.
زنده باشید انشالله.
و از اینکه در خدمت مردم عزیز کشورم لذت میبرم، افتخار میکنم و قطعا کسایی که کار بزرگی برای کشور کردن که ما به اونا افتخار میکنیم قطعا رویه خیلی قویتر و شدیدتری رو داشتن. معمولا افرادی که به یک مفهومی برای کشورشون کار میکنن، برای مردمشون کار میکنن، خیلی وقتا ترجیح میدن مطرح نشن. ولی بعضی وقتا مثل الان شما منو مجبور میکنید در این زمینا رو توضیح بدم، ولی واقعیت اینه که فرای این قضیه ما مسلمونیم و به آخرت اعتقاد داریم.
درسته.
یعنی اگر برای من الان با همین دیدگاه اگر آخرتی هم وجود نداشت باز هم همین کارهایی که کردم رو انجام میدادم.
درود به شما.
ولی قطعا یه طمعی هم به اون دنیا داریم.
خدا انشالله بهتون سلامتی بده، سالهای سال سایه مردان بزرگ و نیک همچون جناب عالی که واقعا سبب خیر برای هموطنانشون هم نوعانشون هستن مستدام باشه و قطعا گفتگو با آدمی مثل شما خیلی میتونه راهگشا باشه برای خیلی از اونایی که به دنبال یه اتفاق خوب تو زندگیشون هستن. شما به عنوان مدیر یه مجموعه دانش بنیان هم دارید فعالیت میکنید. مجموعه های دانش بنیان دو سه دهه هست به عنوان اولویت ها بود، یعنی جزء سیاست های کلان کشور بود که خب شما هم معلومه با درک این موضوع تصمیم گرفتید نقش رو ایفا بکنید و مسئولیتی رو بپذیرید. چی شد که به سراغ این حوزه رفتید که البته تخصصتون هم بودش و تصمیم گرفتید که مجموعه با این ویژگی رو آماده کنید و فعالیت بکنید درش؟
ببینید بالاخره وقتی شما تو انیستو پاستور به مفهومی کار میکنید و میبینید که تحقیقات شما باید منجر به یک محصول بشه، ناخواسته روحیه تولید و روحیه ارائه خدمات در شما قوی تره تا دانشگاه. در دانشگاه بیشتر شما، حالا الان نمیگم کلی میگم چون الان قوانین مقررات در دانشگاهی کشور ما مثل خیلی از کشورها به گونه‌ای تغییر کرده که اساتید به فکر دانش بنیان باشن، ولی زمانی که من و آقای دکتر محبودی در انیستو پاستور به فکر بخش خصوصی بودیم اصلا عجیب بود، غریب بود، ولی الان شرایط خیلی فرق کرده. لذا من سال 76 یک اتفاقی افتاد. من یک دو سالی رو رفتم ایتالیا توی بیمارستانی کار بکنم. سختی که خانومم و دختر بزرگم اونجا کشیدن، پیش خودم گفتم من برگردم باید بخش خصوصی هم کنار کارم داشته باشم. لذا سال 79 آزمایشگاهمو زدم. همون زمان یه شرکتی رو تأسیس کردم که بعداً اون شرکت رو به برادرم واگذار کردم. سال 85 همین شرکتی که الان هستش ایجاد کردم. از اون طرف
همه اینا رو تنها بودید یا احیانا مثلا همکاری دوستی کسی هم کنارتون بوده؟
در مورد شرکت تاسیسش تنها بودم.
خب.
ولی برای دارو دوتا از دانشجوام که الان خودش از اساتید پاستور هستن شریک ما بودن، کار علمی رو بیشتر اونها پیش بردن، ولی بقیهش رو خودم تنها بودم. آزمایشگاه رو همینجور و با اون پسندازی که در ایتالیا کرده بودم یه آزمایشگاه اولیه و حداقلی رو ایجاد کردم. اون موقع فکر کنم 4 5 تا آزمایشگاه ژنتیک بیشتر وجود نداشت، الان ماشاءالله بالای 200 تا ما آزمایشگاه داریم. در پاستورم که خب عرض کردم اونجا من کار مشابه آزمایشگاه خودم در پاستور انجام میدادم، تا زمان بازنشستگیم مسئول فنی آزمایشگاه بودم. آزمایشگاه انیستو پاستور غیر از این که کار تشخیص قبل از تولد در حد کم، حالا اون موقع زیاد به نسبت، ولی انجام میداد، ولی مهمترش این بود که انتقال تکنولوژی به جاهای دیگه.
آیا دکتر یکی از نکاتی که راجع به حالا حوزه کاری شما بیماران تالاسمی مطرح میشه داروهای مربوط به اونها، سر از شنگایی هم خبرهای منتشر میشه که حالا داروها به موقع به دست بیماران نمیرسه، خانواده ها نگرانی هایی دارن، خود افراد به هر حال ممکن است با مشکلاتی روبرو بشن. ما چرا توی این زمینه نتونستیم توی این سالها با وجود اینکه به هر حال به علمش دست پیدا کردیم، تشخیصش رو درک کردیم و خیلی چیزای دیگه، به داروش به اون اندازه که لازم هست دسترسی داشته باشیم، خودمون تولید کنیم حتی؟
ببینید دو سه تا علت داره. به هر صورت یک بحث دانششه، یک بحث مغروم به صرفگیه. ما در زمینه داروهای بیوتکنولوژی یا زیست فناورانه که بسیار پیچیده هستن خوشبختانه وضعیت فوق‌العاده خوبی رو داریم و صادرات نسبتا خوبی رو داریم و اگر نبودن مشکلات ما خیلی خیلی بیشتر بود. ولی از اون طرف در بعضی از موارد دانش فنی اون یا ماده اولیه اون، ما مخصوصا در مورد داروهای شیمیایی توی ساخت مواد اولیه یه مقداری کمکاری کردیم. در بحث داروسازی رشد خیلی خوبی رو داریم، ولی بعضی وقتا اون ماده اولیه پیچیدگی‌هایی رو داره که ما در اون زمینه در بعضی از موارد رشد کافی نشیم. ولی وقتی ادعا میشه که ما بالای 98% داروی داخل رو داریم، از داخل تامین میکنیم، این خودش خبر دروغی نیست. و ولی آدم وقتی سلامته، قدر سلامتی نیست، وقتی بیماره
متوجه میشه. چطور؟
اونم همینه، ما اون کمبودها رو میگیم، اعلام میکنیم، ولی اونا داشته هامون رو خیلی اعلام نمیکنیم. ولی در مجموع وضعیت داروی ما وضع خیلی خوبی داره. ولی مشکلی که وجود داره دو سه تاست که حالا من بعضیش خودم هم درگیر بودم. یکی اینی که هنوز سیستم وزارت بهداشت ما به هر دلیلی که توجیهات خاصش داره به وارد کننده بیشتر توجه میکنه، حمایت میکنه
تا به تولید
کننده. در بعضی از موارد اینها مغروم به صرفه نیست.
آی دکتر یه چیزی، احیانا رفتار سازمانی، رفتار کاری که بعضی از تولید کننده های ما پیش گرفتن، تولید داروهایی که اون استانداردهای لازم رو نداشته و اتفاقای از این دست موجب نشده که میزان اعتماد به اونها حالا به اون اندازه‌ای که باشه وجود نداشته باشه و اونها تصمیم بگیرن که مراحل نظارتی بیشتری رو داشته باشن برای اینکه کنترل بکنن.
این به طور کلی ما در زمینه داروهای حالا بیوتکنولوژی که من بیشتر درگیرم خب. واقعا نظارت سازمان نظارت فوق‌العاده‌ای، حتی من یک همایش بود به اسم ایران بایو، چند تا مهمون بازدیدکننده از سریلانکا بودن، ما یه جلسه‌ای رو باشون داشتم، اونا گفتن به دلیلی که ایران عضو یک سازمان بین‌المللی به اسم پیکس هست، اعتماد کشور ما به داروی ایرانی بیشتره تا به چین و هند. چین و هند عضو این پیکس هستن، پیکس یعنی به اون سازمان اجازه میدید بیاد ساختار نظارتی شما رو نگاه بکنه ببینه شما اون سختگیری‌های لازم رو دارید
یا
نه. خب این یه اعتباره برای کشور. من فکر کنم سازمان غذا دارو فوق‌العاده خوب عمل کرده، حتی توی شورای انقلاب فرهنگی یه جلسه بود، یکی دو تا دوستا یه سری ایراد به سازمان گرفتم، گفتم من که درگیر هستم اینم این سختگیری‌های سازمان غذا و دارو کمک کرده برای ارتقای دارو.
خب اینطور شکست، فرود، نشیب، نمیدونم حالا یا فراز حتی در کارتون بوده که احساس بکنید شاید مسیر باید چیز دیگه‌ای باشه، باید راهو عوض بکنم؟ لابلای صحبتتون هم هر از شنگاهی یه گریزی زدید به اتفاقایی توی زندگیتون که مثلا برای من علامت سوال بود، مثلا دارم من فلانجا کار میکنم یه دفعه تصمیم گرفتم برم ایتالیا، اینها اتفاقهایی بوده که مکس زندگیتون بوده یا تصمیمات لحظه‌ای بوده برای تغییر؟
حالا در مورد خواهد ایتالیا چون مفصلت الان توضیح نمیدم، ولی به طور کلی هر کسی یک فعالیت اقتصادی تجاری بکنه بالاخره با یه چالش هایی مواجه میشه.
درسته،
ما در قضیه همین دارو سختی های بسیار زیادی رو کشیدیم، به هر جایی بگیر شکایت کردیم، چون احساس کردیم داروی وارداتی 100% مورد حمایت بود،
اما تولیدی متاسفانه
نه، مال ما مورد حمایت بود، ولی وقتی میگن آقا این داروی تولید آمریکاست، این دارو ایرانه، چه کسی حاضر بیاد پیوند کلیه بده؟ سازمان غذا دارو داروی ما رو تعمید کرده، ولی یه ساختار دیگه داره داروی خارجی رو 100% مورد حمایت قرار میده. اینجور موارده که قطعا تولید کننده ها اگر در شرایط سخت قرار بگیرن تولید ول میکنن یا ورشکست میشن یا میرن خارج.
پیشنهاد خودتون چیه توی همچین موردی؟ مثلا واردات اون تولید آمریکایی رو کلا جمعش کنیم، جلوشو بگیریم یا نه؟
اگر
یه فضای رقابتی منصفانه.
من مخالف واردات نیستم، من اصلا تو صحبتم نبود. من میگم چرا باید دولت از طریق دارویار داروی خارجی رو 100% مورد حمایت قرار بده؟ یعنی اینجا دیگه تو نمیتونی با داروی آمریکایی رقابت کنی. الان داروی ما و داروی آمریکایی که وارد ایران میشه قاچاق میشه به خارج از کشور، دولت ما پول میده ولی داره دارو قاچاق میشه به خارج از کشور،
انگار رنگاش اصلا وارد ایران شده. خب و آخرین جمله،
فرصت‌های فوق‌العاده‌ای در زمینه زیست فناوری در کشور وجود داره. ما دائم به جوان‌ها در بالا جلسات مختلف میگیم به راحتی میتونن از طریق این دانش و این فناوری خلق ثروت بکنن، در کشور خودشون در کنار خانواده‌شون بتونن خدمتگزار باشن. برای هر مردمی، برای هر کشوری شرایط سخت و ناگوار پیش میاد، مهم اینه که در دل سختی‌هاست که یک کشور میتونه سربلند بیرون بیاد. امیدواریم که جوان‌های عزیز ما هم بتونن در آینده خودشون برنامه‌ریزی کنن، در این هیته آینده درخشانی داشته باشن.
زنده باشید. درود به شما، خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه. آقای دکتر براتون آرزوی سلامت داریم، تندرستی و موفقیت همچون گذشته و با شما خداحافظی.
ممنونم، منم از شما و از این فرصتی که پیش شما تشکر می‌کنم.
همچنین خیلی متشکرم، ممنون از تک تک شما مخاطبان عزیز که همراه ما بودید و خداحافظ.